الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
قبل هر چیز باید تشکر کنم من از خداوند متعال که به برکت عدیه شما دوستان و سروران و عموم مردم و بالاتر از همه دعای قطعاً مستجاب الدعوه شخص امام بزرگوار خواهد دید به من شفا عنایت فرمود و آنی که چند ماه معالجات غیر صحیح و بلکه مضر در داخل و خارج از من انجام گرفت، معذرت در آخر خداوند لطف فرمود و من حیث لا یحتسب و من حیث لا یشعر خداوند راه و مشخص فرمود. بالاخره حالا این توفیق است که به ما عنایت شده و به من عنایت شده و ما معتقدیم که حیات را براش استقلال قائل نیستیم. زندگی ما و زندگی ما روحانیین نباید معتقد باشیم. ما زندگی و مقدمه انشاءالله خدمت به اسلام میبینیم و اگر به زندگی هم قرار مندیم شاید برای این باشه که میخواییم انشاءالله بیشتر به اسلام خدمت بکنیم و واقعیت هم همینه. اگر این مقدمیت از زندگی برداشته بشه هیچ حقیقتی برای این زندگی وجود نداره، هیچ واقعیتی برای این زندگی تحقق نداره. زندگی رو معنای خوردن و پوشیدن و استراحت کردن و رفاه طلبی این زندگی انسان نمیتواند باشد. زندگی مستحال نمیتواند باشد. ازا علاقه ما هم به حیات انشاءالله روی این معناست که میخواییم بلکه مقدار بیشتر به اسلام خدمت کنیم، به خودمون بپردازیم، تربیتمون خودمون رو یه اعمال بیشتری انجام بدیم. به هر حال من آقایان و سروران هم خیلی تشکر میکنم که مرا از دعا فراموش نکردن و همین دعاها مؤثر بود و توسلات مثل آفتاب میتونم روشن این معنا. این رو به عنوان تعارض نمیگم، به من دور المسائل المعنوية طلب مرد رجالي نمیرسیدن اینها سبب شد که خداوند عنایت کرد بیدا از همه آقایان من تشکر میکنم. و اما بحثی که داشتیم خب نظرتون هست که ما یک روز بحث رسول رو بیدان کردیم و دیگه منجر رو به تحصیل شد حالا دیگه چون تحصیلی زیاد روی کشیده باز مجردن از اول بحث شروع میکنیم که هم یعنی بکن که یک بحثی واقع شده. در این بحثی که حالا این دوره میخوایم ما شروع بکنیم انشاءالله همین مطالب لازمی که حالا لزومش از نظر خود مطلب باشه یا دیگر اینکه اطلاع به اون مطلب لازمی اینها هیچ کدام انشاءالله مقبول نمیکنند. رضا سعی میکنیم که نه مختصر باشه و نه زیاد هم مقدم به اون صورتی که مرحوم آیت‌الله جدی علی الله مقامه الشریف تعبیر میکردن فرمون علم اصول در این اواخر تلرزم پیدا کرده کلمه تلرزم رو در علم اصول به کار میبردن. خود این است که قبل از آنی که وارد مقاصد علم اصول بشوند مطالبی رو به عنوان مقدمه که این مطالب هم واقعا سودمنده ذکر میکنم به همان ترتیبی که مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه مراعات کردهاند. یکی از مقدمات که البته در کلام مرحوم محقق خراسانی به عنوان مقدمه مستقل مطرح نشده بلکه مقدمه را چیز دیگری قرار دادند و در زیر اشاره ای به این مسئله شده این هم در خاطر یک نکته ای که ایشان لازم میدیدن که اون نکته رو بیان بکنن او عبارت از موضوع علمه نه موضوع علم اصول فقط موضوع هر علمی ما هم آقایم از کنم به طور زندگی می فرمانم که موضوع و قول علمی ماهر حقیقی هم عرارت و زادی نه در این خاطر این که این عرارت زادی رو می خواستن یک تفسیر خاصی ازش بکنن این مسئله رو به صورت زمینی بیان کردن و ما تفسیر این شبا بنابراین ذکر میکنیم و الله همینطوره مهم که در این مقدمه بوده از نظر مرحوم آقایان اولین مبحثش نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل بوده که ایشان می‌فرمایند این نسبت نسبت کلیت و تبعیض مصادیقه. لیکن ما قبل از آنکه به این بحث برسیم قبل از آنکه نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل رو بررسی بکنیم و ببینیم آیا این مسئله که مرحوم آقایان ذکر کردن که نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل من أصابيه وأبعد إلى أقرابيه قبل الظهور للإنسان ما وأصل الموضوع إلما رب ملاحظة الدنيا شما قارس من ملاحظة الوجود داره شما قارس من قارس من شراب اولین چیزی که باید بررسی بشه این است که اصولا هر علمی نیاز به موضوع داره یعنی که کسی ممکنه این منوال این کار بکنه بگه اصلا ما احتیاج به موضوع رو در علم قبول نداریم ما نمیپذیریم که علم احتیاج به موضوع داشته باشه و یکر رسی بشه در فرضی که احتیاج به موضوع مسلم شد باز این بحث پیش میاد که آیا موضوع هر علمی باید متصف به وحدت باشه یعنی علم یک دونه موضوع باید داشته باشد یا اینکه نه ممکنه علم موضوعات متعدد و متکثره داشته باشه اینم یک بحثی است که باید بررسی بشه بحث سومان که باید بررسی بشه همین تعریفی که برای موضوع علم شده موضوع کل علمن موضوع حقوقی هم عوارض ذاتی نه آیا این واقعا موضوع علم این معناش مقصود از عوارض ذاتی چیه؟ آیا عوارض ذاتی اون طوریست که قبلی ها معنا کردن یا این طوریست که مرحوم آقای آقان در کتابی که داره اشاره بکنی میدن اینا باید انشاءالله ملاحظه بشه لیکن از همین که مرحوم آقای آقان این معنا را به صورت زمینی بیان کردن که می فرمایند موضوع کل علم ما یتصفی عن عوارض ذاتیه از همین استفاده می شه که این معنا یک معنای مفروغ عن نیست و حتی در منطق هم که شما ملاحظه می کنید با این معنا برخورد می کنید اونجا موضوع علم رو به مایل اصفی هم عوارض ذاتیه معنا می کنند و بعید نیست که همین تسلمی که تقریبا به حسب ظاهر ولو اینکه حالا به مخالف قوی هم برخورد کردیم لیکن این تسلمی که از کلام مرحوم آقون استفاده میشه این طبعاً منطقه منطق این حرف رو زده دیگران پذیرفتن خود این عبارت هر سه مطلب رو دلالت داره موضوع و کل علمن ما یبحث فی هم عوارض ذاتیه هم معناش این است که العلم یحتاج الی الموضوع و هم معناش این است که الموضوع واحد و هم معناش این است که اون موضوع واحد اونیست که یبحث فیه عن عوارض ذاتیه تقریبا هر سه مطلب در این عبارتی که مرحوم آقون به صورت زمینی و ظاهر در این است که مسئله مورد تسلم بین محققین و مفروغ و انهه همه شده دلالت داره حالا ما رو به شکلی بررسی بکنیم
اما مسئله عقل
علاج به موضوع ما برخورد کردیم که با این معنا مخالفت فرموده، سیدنا الاستاد الاعظم الامام مدظ الله العالی است که ایشون اصل احتیاج علم رو به موضوع مورد انکار قرار دادند. فرمودن نه، ممکنه علم موضوعی نداشته باشه. حالا آیا این مطلب به چه صورت میتواند تقریب بشه؟ بیان استاد بزرگ و در این رابطه چیه؟ ایشون بر حسب آنچه که مقرر تقریر کرده، اونش که اون بیانی که در رابطه با اصل مطلب یعنی مطالب متفرقه است که بعضیاش از بحث خارجه، مربوط به اون مسائل بعدیه، مربوط به اون مسئله است که نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل چیه که من عرض می کنم. بعضیاش مربوط به خود تعریف اصل موضوعه، یعنی این که بگیم موضوع کل علمین ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، که در حقیقت مطلب سومیست که ما بررسی میکنیم، بعضی از اشکالات ایشون در این مرحله واقعه. اما اون مطلبی که راجع به اصل بحث میتواند مؤید ایشون باشه و به عبارت دیگر استدلال کرده باشن به او عبارت از این معناست که ایشون می فرمایند که اینطور می بوده که از اول وقتی که علم تدوین می شده و یک علمی رو می خواستن تدوین بکنن، آماده باشن یک موضوعی رو مشخص کرده باشن و مدلن اصلی در رابطه با اون موضوع مشخص بحث کرده باشه، بلکه نه قرآن در اصل تدوین همونطوری که تقریبا مسلمه کاملا ناقص بوده، بعضیاشون هم خیلی ناقص و بسیط بوده و بر اثر مرور زمان و تدریج و تدرج این علوم تکامل پیدا کرده و این علوم به صورت فعلی رسیده. و شاهد این مسئله اون حرفیست که شیخ الرئیس بو علی سینا در رابطه با تدوین منطق از معلم اول نقل میکنه. معلم اول اینطور فرموده در رابطه با تدوین منطق، فرموده است که ما اون چرا که به ارث از گذشتگانمون در باره عقیصه و قیاس ها داشتیم یک ضوابط مجمل مختصر بدون اینکه خصوصیاتش مشخص بشه، و اما تفصیل عقیصه، تفصیل شرارتی که در قیاس ها معتبره، خصوصیاتی که در قیاس ها اعتبار داره، معلم اول می فرماید این چیزاییست که ما خودمون زحمت کشیدیم
ما کددنا فیه انفسنا و شبها رو به بیخوابی گذاردیم و به این صورت در آوردیم. بعدم می فرماید ممکنه اونهایی که در آتی میان مباحث بیشتری رو اضافه بکنن و یا اگر به نقص و خللی در حرفهای ما برخورد می کنن این نقص و خللها رو جبران بکنن. پس ببینید معلم اول در رابطه با تدوین منطق اینجوری مسئله رو عنوان میکنه. اون وقتشون میفرماید ما میبینیم که هیچ این حرفا نبوده یه موضوعی رو مطرح بکنن در درباره عوارض ذاتیش بحث بکنن، این حرفا نبوده. این تنها مطلبی است که از ایشون به اصل حرف میخوره. اما از کدام بعضی از فرمایشات دیگر ایشون مربوط به اصل حرف نیست، مربوط به این است که نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل ایشون میفرماین ما قبول نداریم که کلی و مصادیق باشه. گاهی نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل کل و جزئه، مثل جغرافیا که بعدا من توضیحش رو عرض می کنم، بلکه می فرماین گاهی موضوع علم با موضوعات مسائل اصلا یکیه، حتی مثل انسان و زیدم نیست، مثل کلی و مصادیق و طبیعی و افرادم نیست. می فرماین مثل علم عرفان که موضوعش الله سبحانه جل جلاله، تمام موضوعات مسائلش هم درباره اللهه، هم موضوع علم اللهه هم موضوعات مسائل اللهه. دیگه ما کلی و فرد و طبیعی و مصداق در اونجا نمیتونیم تصور بکنیم. خب این فرمایش ایشون نمیتونه اصل احتیاج به موضوع رو از بین ببره، این در رابطه با حرف دیگریست که تقریبا مرحله چهارم بحث ما قرار میگیره. کما اینکه یک فرمایش دیگری دارم که اونم در رابطه با مرحله سوم بحث ماست. این فرمایش ما قبول نداریم که موضوع کل علم ما یبحث و فیهن عوارض ذاتیه، برای اینکه شما بیایید سراغ این علم فقه، علم فقهی که حالا نزدیکترین علوم به شماست، ازتون میپرسن که موضوعش چیه؟ شما میگید فعل مکلفه. خب ایشون میفرمان خیلی از مباحث فقه به فعل مکلف ارتباط نداره. آیا کتاب الارث جزء کتابهای فقهی هست یا نه؟ کتاب الارث به کجای فعل مکلف ارتباط داره؟ اگر پدری مرد پسرش چقدر ارث میبره؟ دختر او چقدر ارث میبره؟ در صورت افتراق چقدر؟ اجتماع چقدر؟ این به کجای فعل مکلف ارتباط داره؟ یا مثلا در باب نجاسات، اعیان نجاسات نه احکام نجاسات، شما دو سال میشینید بحث میکنید الکافرون نجسون، الکلب نجسون، الدم نجسون، المنی نجسون. خب الدم نجسون موضوعش فعل مکلفه یا محمولش فعل مکلفه؟ همینطور در باب متحرم، همینطور در باب یک قسمت دیگر از مسائل فقهیه مسئله اینطوره. خب میگیم حالا این به چی ارتباط داره؟ آیا این بیان نفی میکند اصل احتیاج به موضوع رو؟ یا این بیان نفی می کند که ما معلوم نیست بپذیریم که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. موضوع مسائل چیه؟ شما در اعیان نجاسات بحث مفصلی که می کنید المنی یا نجسون، این المنی فعل مکلفه، عدم و نجسون فعل، این خودش مسئله فقهیه. آیا عدم و نجسون لیست به مسئله فقهیه یا هست مسئله فقهیه؟ عدم که به فعل مکلف نمیتونه ارتباطی پیدا بکنه. حالا اینا رو هم میرسیم بعدن ما. پس اونی که از بیان استاد بزرگوار ارتباط به اصل مطلب ما پیدا میکنه، یعنی به مرحله اولای بحث ارتباط پیدا میکنه که او اصل احتیاج به موضوعه، همون بیان اولیست که من نقل کردم از ایشون. در حالی که ما وقتی فکر میکنیم خب این بیان هم احتیاج به موضوع رو نفی نمیکنه، یعنی اگر بعدم ما دلیلی اقامه کردیم بر این که احتیاج به موضوع داریم، آیا این معنا که علوم در اصل تدوین در کمال نقص بوده و مدون اصلی موضوعی را در نظر نگرفته و بیان نکرده، در کتاب اصلی منطق بیان نشده، آیا این نفی می کند اگر ما دلیلی بر اصل احتیاج به موضوع اقامه کردیم این با این معنا معارضه پیدا می کنه؟ یعنی اگر ما از راه یک دلیلی ثابت کردیم که ما نیاز به موضوع داریم، آیا این بیان ایشون معارض با این دلیله یا اینکه نه اون دلیل با این بیان منافات نداره؟ خب در تدوین اصلی ذکر موضوع نشده، بیان موضوع نشده، اما هیچ اومدن یه مسئله، خوب دقت کنید این نکته رو، هیچ اومدن یه مسئله نحوی رو در اون تدوین اصلی منطق بیان بکنن. اگر تدوین اصلی ناقصه و بیان نشده، اما مسائلی که در اون مدون ابتدایی به کار رفته آیا مباحث غیر منطقی هم بوده؟ این که نه، یه مباحث مجملی از منطق بوده در او، مثل اینکه یکی از همین دوستان ما یک اصولی از شیخ مفید علیه الرحمه در اختیار من گذاشت، اصول الفقه، مجموع این اصول الفقه 3 صفحه است، مال شیخ مفیده، 3 صفحه من اول الاصول الى آخر الاصول. اما حالا میبینید که دیگه دوره های 10 جلدی و 12 جلدی پیدا کرده. خب اگر اصول در تدوین اصلیش 3 صفحه بوده اونطوری که شیخ مفید ذکر کردن و پیش من وجود داره، اما حالا شده 10 جلد، این معنیش این است که چون 3 صفحه بوده احتیاج به موضوع نداشته، یعنی خوب بوده یه مسئله فقهی هم اونجا مطرح بشه، یه مسئله فلسفی هم اونجا مطرح بشه، یا اینکه نه، این کم و زیاد بودن بیان کردن و نکردن ناقص بودن و نبودن اینا نمیتونه اصل احتیاج به موضوع رو نفی بکنه، به طوری که البته باید دلیل اقامه بشه، به طوری که اگر ما دلیلی اقامه کردیم بر این که هر علمی احتیاج به موضوع داره، این بیان ایشون بتونه در مقابل اون دلیل مثل دو روایت متعارض و متخاصم قیام بکنه. آیا این سطحی مسئله؟ یا اگر ما به واسطه یک دلیلی ثابت کردیم که هر علمی احتیاج به موضوع داره، این بیان منافات با اون نمیتواند پیدا بکنه. پس بالاخره اون مقداری رو که ما الان درش قرار گرفتیم این است که این بیان ایشون نمیتواند اصل احتیاج به موضوع رو نفی بکنه. لیکن خب لقائلن ان یقول، که شما چه دلیلی بر این مطلب دارید؟ چه دلیلی دارید که هر علمی احتیاج به موضوع داره؟ یک دلیلی مشهور اقامه کردن، البته اونها اقامه کردن بر این که موضوع باید واحد باشه، ولی این دلیل دو کار است، دو فائده برش ترتب پیدا میکنه. اگر این دلیل تمام باشه هم اصل احتیاج به موضوع رو ثابت میکنه و هم اعتبار وحدت موضوع رو ثابت میکنه. این دلیل میتونه هر دو جهت رو اثبات بکنه. به عبارت روشن‌تر، اگر ما دلیلی مستقیماً بر اصل احتیاج به موضوع اقامه بکنیم، این دلیل نمیتونه مسئله وحدت رو ثابت بکنه. اما اگر دلیلی بر اعتبار وحدت اقامه کردیم، این میتونه اصل احتیاج به موضوع رو ثابت بکنه که از این طرف به درد خوره و از اون طرف به درد نمیخوره. به عبارت روشن‌تر، اگر ما یه دلیل اقامه کردیم که مستقیماً احتیاج به موضوع رو ثابت میکرد، خود در مرحله دوم باید بشینیم بحث بکنیم که آیا این موضوع مورد احتیاج باید واحد باشه یا میشه هم متعدد باشه. اما اگه از اون طرف آمدیم، چون مسئله طولیه، اگر یک دلیلی بر اصل وحدت موضوع ما اقامه کردیم، لازمش احتیاج به موضوع رو هم ثابت میکنه. لذا حالا ما این دلیل رو عنوان میکنیم، شما در اطرافش دقت بفرمایید ببینیم این دلیل تمامه یا نه، و آیا دلیل دیگری هم هست یا نه که ما بتونیم اصل احتیاج به موضوع رو از راه او به دست بیاوریم. دلیل دو تا مقدمه لازم داره. یک مقدمش مقدمه تقریبا روشنی هست و هم این است که کل علم یترتب علیه غرض و فائده، هر علمی یک فائده ای برش مترتبه، برای تحقق یک غرضی اون علم تدوین شده. همینطوری که در علوم شما میدونید علم نحو مثلا غرضش این است که انسان را از خطا در مثلا مقال باز بداره، علم منطق غرضش این است که انسان را از خطا در فکر باز بداره. ببینه چجوری قیاس رو باید ترتیب بده تا نتیجه برش مترتب بشه، شکل اول چجوریه که بدیهی الانتاجه و مثلا علم اصول قرضش این است که انسان قدرت بر استنباط و به دست آوردن احکام الهیه پیدا بکنه. علم طبم قرضش این است که مردم رو از دردها و کسالتها نجات بده. بالاخره هر علمی یا ترتب علیه قرضون و فائده. مقدمه دوم این است که یک قاعده‌ای در فلسفه هست که این قاعده رو حالا در اینجا هم ازش استفاده کردن اینها، و اون این است که الواحدو لا یصدرو الا من الواحد. این طرف قاعده، چون این قاعده دو طرف داره، الواحدو لا یصدرو منه الا الواحد، این یه عنوانیست که مورد بحثه. این عنوانش که به درد اینها میخوره این است که الواحدو لا یصدرو الا من الواحد، شیء واحد، امر واحد، اثر واحد باید حتما از یک واحدی صادر بشود، و الا اگر دو شیء متباین باشه و هیچ بینشون جهت جامعه و جهت مشترکه وجود نداشته باشه نمیتونه در یک امر تأثیر بکنه. مرحوم آقای آخون در کتاب کفایه این مسئله رو به صورت یک وحی منزل همه جا بهش تمسک میکنن. اگر دیدید که مثلا شمس تأثیر در حرارت میکنه، نار هم تأثیر در حرارت میکنه، بدونید که حتما بین شمس و نار یک جهت جامعه و قدر مشترکی وجود داره که تأثیر شمس در حرارت برای خاطر اون جهت مشترک است و تأثیر نار هم در حرارت برای خاطر اون جهت مشترک است. و الله اگر بین شمس و نار هیچ گونه جهت مشترک وجود نداشته باشه معنا نداره که هر دوشون تأثیر در یک شیء بکنن، مگر اینکه حرارتشون بگید بینشون تباین وجود داره. و اگر حرارت رو شما شیء واحدی قرار دادید، حتما باید در اینجا مؤثر در حرارت رو همون جهت جامعه و قدر مشترک فرض بکنید. پس حالا این دو مقدمه هنوز دلیل تمام نشده. شما دقت بفرمایید در اشکالاتی که ممکنه به این دلیل متوجهه تا فردا انشاءالله.